بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان کاربرد حجت اصولی یعنی حجت در اصول الفقه در زمینه مسائل اعتقادی است. آیا اونچه که در اصول الفقه به نام حجت نامیده شده است و در احکام فقهی به آن استناد می شود در مسائل اعتقادی هم اعتبار دارد یا نه؟ مقدمتاً عرض کردیم که کاربردهای لفظ حجت را هم در لغت و هم در آیات و روایات و علوم مختلف یک بررسی بکنیم تا برسیم به حجت در اصول فقه. در لغت حاصل حرف این شد که در معنای دلیل و نیز برهان به کار رفته، یعنی لفظ حجت را براش دو تا مصداق بیان کردن در معاجم لغت، یکی دلیل یکی برهان. وجه تسمیه ای که گفتن چرا به دلیل میگوین حجت یا به برهان میگوین حجت، وجهش را این گفتن که یقصد، چون حجت از کلمه حجه به معنای قصد است، یقصد و به دلیل یا به برهان الغلبه الالخص. یعنی اگر جایی بحثی بین انسان و دیگری باشه اقامه دلیل میکنه یا برهان میآورد، قصدش از این دلیل و برهان اینه که مغلوب کنه طرف مقابل را، لذا به این گفتن حجت. این وجه تسمیهش در لغت. عرض کردیم که در قرآن کریم هم هر دوتا کاربرد، یعنی هم دلیل و هم برهان، در آیات شریفه به کار رفته. این لفظ حجت استعمال شده است، گاهی در معنی دلیل نادرست، گاهی در معنی دلیل صحیح، گاهی هم در معنی برهان، یعنی استدلال عقلی یقینی. در مورد انبیای الهی هم حجت به کار رفته، البته نه اینکه مستقیما آیه شریفه لفظ حجت را بر انبیا اطلاق کرده باشه، ولی خب این ملازمه داره. وقتی می‌فرماید لعل یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، این یعنی فعل و قول پیامبران حجت الهی است، قطعا خود انبیا هم میشوند حجت. در روایات هم که عرض کردیم که این کاربرد را داریم، حدیث معروف امام کاظم علیه السلام ان لله علی الناس حجتین، که یکیش حجت باطنه است یعنی عقله، یکی هم حجت ظاهره که انبیا و اوصیای انبیا و ائمه علیهم السلام هستن. تا اینجا این بحثی بود که در جلسه قبل گفتیم. یک نکته به نظرم رسید که اون چه که در کتابهای لغت گفتن وجه تسمیه دلیل یا برهان به حجت این است که یقصد و بهی الغلبه. به نظرم حالا این خصوصیتی نداره، اون چه مهم است این است که دلیل یا برهان مقصود است برای یک هدفی، اون هدف گاهی غلبه است، نه اینکه حالا همواره دلیل و برهان وقتی که انسان اقامه میکنه در مقام این استش که غلبه پیدا بکنه. گاهی ممکنه خودشه با کسی مواجه نیست. این یک مصداقی است، شاید اهل لغت نظرشون بوده که این یک مصداق مثلا شایعی است، این را گفتن. می شود ما این را تعمیم بدیم، یعنی بگوییم همه مواردی که دلیل و برهان به کار می رود یسمى حجتا، حالا یقصد به الغلبه، این بعض مواقع است، یقصد به الاثبات یا یقصد به کسب المعرفه، یعنی انسان بدون اینکه با کسی مواجه باشه و بحثی در میان باشه دنبال این است که به یک معرفتی برسد، که حالا در ادامه خواهیم گفت. مثلا در منطق حجت یعنی همان قضایایی که یا معلومات تصدیقیه‌ای که انسان به کشف یک مجهولی میرسه، بنابراین میخواهد یقصد به کسب المعرفه یا اثبات المطلوب. یا مثلا در مورد انبیای الهی که حجت هستند یا حجج الهی هستند، مقصود هم میتواند ارشاد باشه، یعنی یسمى الانبیاء حجج، چرا؟ چون یقصد و بهم الارشاد الهدایه. و گاهی هم مقصود این استش که گاهی میگویم اتمام الحجه، این در مواردی که افرادی یقینی است که اینا ایمان نمیارن، خداوند متعال انبیا را که میفرستد برای آنها از باب اینه که عذر را برداره، این در واقع یقصد و بهی صد و بابل اعتذار. کما اینکه در مواردی که دیروزم اشاره شد قصد از دلیل یا برهانی که انسان اقامه میکنه، قصدش همان در واقع اعتذاره، یعنی میخواهد عذری داشته باشه اگر یک کاری انجام داده مورد مؤاخذه قرار بگیرد، به اون دلیل یا به اون مثلا برهان اعتذار میجوید. پس بنابراین همه اینها هست و وجه این که یسمى دلیل یا برهان حجتن منحصر نیست که یقصد بهی الغلبه، همه اینها هست، حسب الموارد یقصد الکسب المعرفه، یقصد اثبات المطلوب، یقصد ارشاد و الهدایه، یقصد الاعتذار، یقصد سد و باب الاعتذار. یعنی به نظرم تمام اینها وجه این که خلاصه این کلمه حجت را بر اینها به کار بردن و حجت نامیده می شود، حالا لغت، عرف، در قرآن، در روایات، در اصطلاحات علمی، اون قصده به هر حال دخالت داره، چون کلمه نه دلیل و برهان، خوره دلیل هر جا به کار برود بهش میگن حجت. حالا چرا بهش میگن حجت؟ یقصد بهی مثلا اینکه معرفتی به دست بیاره از این دلیلی که داره، یا یقصد بهی اینکه ارشاد بکنه طرف آخر را، چون اصلا دلالت، خود دلالت هم به معنای راهنمایی، به معنای ارشاده. و گاهی میخواهد عذری داشته باشد، این در مقام اعتذاره، گاهی در مقام سد و بابل اعتذاره. همه اینها که حجت نامیده شده است در قرآن، در روایات، در لغت، در عرف، در عرف عام یا در عرف خاص، به نظرم اون وجهی که لغویین گفتن نه این است که منحصره، این به عنوان یکی از کارکردهای دلیل و برهان است که سمی حجتن، عمومیت داره، یعنی با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم همه جا به کار میره.
برای خودش احتجاج میکنه و دلیل میاره، نه این خصم خودش رو جهالت خودش گرفته و این معرفت در حقیقت غلبه بر اون خصمه. پس میشه یک معنای عامی رو در نظر گرفت که این غلبه بر خصم همه این موارد رو هم شامل بشه.
مثلا خداوند متعال مردم رو خصم خودش گرفته. خدا نه، حالا مؤمنین، حالا همه که کفار که نیستن که، خداوند متعال برای بندگان مؤمن خودش، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و الى آخر آیه شریفه. اینجا که نمیتوانیم بگوییم که خداوند متعال فرض کرده است که این مؤمنین خصمند و میخواهد بر اونها غلبه کند که چه وجهی داره که ما اون مطلب را بیاریم ملاک قرار بدیم؟ یعنی دلیلی نداریم. حجت به کار رفته دیگه. ان لله علی الناس حجتان، حجتان ظاهره و حجتان باطنه. یعنی نبی خدا حجت خداست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی میفرمان باب الاضطرار الی الحجه، یعنی بعد از کتاب العقل و الجل و کتاب توحید، این کتاب باب، نه کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه. کتاب حجت داریم دیگه، کل کتاب حجت اصلا که نبوت و امامت و همه رو پوشش میده. ما اولین بابش از باب الاضطرار الی الحجه که یعنی ما به حجت نیاز داریم. قطعا انبیای الهی حجج الهی هستن. عالم دین طبق اون روایت انهم حجتی علیکم، عالمان دین حجج الهی هستن. چرا حجت هستن؟ خب این کار کرده حجت را دارن، ارشاد میکنن، یقصد الهدایت و الارشاد. عرض میکنم که الزام میکنن مخالفین را، یقصد به الالزام یا الغلبه، و راه را نشون میدن. به هر حال حجت هم دیگه حجج الهی هستن، هم که انبیا هم اینطوریست. بله، اصلا دلیل دله یعنی ارشاد کردن و نشون دادن طریق. بله، نه ریشه حجت کلمه حجه، حجه لغوی هم گفتن الحجتو من حجه ای قصده. احتجاج هم که بهش میگن احتجاج، همون هم به خاطر این است که یقصد، چون احتجاج منش کار میکنه، گفتگو میکنه دیگه. اون گفتگو کردن بین الاسلام را بهش میگن احتجاج کردن. چرا بهش میگن احتجاج؟ برای اینکه قصد هست که این دیگری را مغلوب کنه، اونم میخواد این را مغلوب کنه در مقام احتجاج کردن. خود اون هم همین وجه تسمیه درش میاد در کلمه احتجاج. خب این بعد هم واضحه، حالا اگر تأمل بفرمایید، اون یک نکته ایست که لغویین گفتن، نه از باب اینه که انحصار داره، از باب اینه که یکی از کارکرداش هست. ما در همه موارد میتوانیم این را به کار ببریم با اون مقصودی که هست. حالا یک نکته اخلاقی هم همینجا به نظرم آمد، گرچه من اهلیتش ندارم، ولی واقعش به ذهنم آمد که عرض کنم خدمت شما. ما در روایات ملاحظه می‌فرمایید کلمه حجت خیلی بار معنایی سنگین وزینی داره. وقتی عقل می‌شود حجت و نبی خدا، پیغمبر خدا می‌شود حجت، حجت خدا هستن اینها، و در طول امام می‌شود حجت، و در طول باز می‌شود عالمان الهی، رواة حدیث تعبیر شده است، اونا می‌شوند حجت از جانب امام، یعنی حجت الامامند. این به نظرم خیلی معنای مهمی در برداره و از نظر مسئولیت هم مبین یک مسئولیت بسیار سنگینی است. هم این واژه ارزشی است، یعنی معنای معنوی داره، بار معنوی داره، و هم مسئولیت آفرین هست، یعنی تعارف بردار نیست. از الفاظ و واژگان تزیینیت تشریفیه نیست که از باب دلخوش کنی و از باب نمیدونم تشریف و تزیین این به کار برده شود. این یک واژه قدسی است، عرشی است، خاکی نیست، فرشی نیست، ترابی نیست، آسمانی است، الهی است، که این حجته. این خیلی معنی داره. دقت فرمودید. بله، حالا این بار سنگینش این میشود که خب ما باید به فکر خودمون باشیم. حقیقتا آدم وقتی فکر میکنه هم خوشحال است که طلبه شده و هم از این طرف نگرانه، یعنی هم راه طلبگی را برگزیدن قطعا شکر داره که فردی این مسیر را انتخاب بکنه، راه‌های دیگر هم براش ممکن بوده، زندگی بهتر هم میتونست داشته باشه به لحاظ دنیوی، اما عاشقانه و مخلصانه این راه را برگزیده. این قطعا یک عنایت الهی هم بوده و هم باید شکرگزار و قدردان این باشه، نعمتیست. اما خب از اون طرف هم مسئولیت خیلی سنگینی است. یعنی این عنوان این که این حجت است، حجت خداست، حالا اصطلاحا میگن حجت الاسلام. حجت الاسلام یعنی همون حجت خدا، حجت پیغمبر، حجت از جانب امام. این معنیش اینه که در عمل باید خیلی مراقب باشه. کونو دعاتن به ناس به غیر السنتکم. این خیلی باید مراقبت زیادی میخواد. آدم باید چارچشم خودشو بپاد. یعنی خیلی باید مراقب باشه تو کوچه که میاد، خیابان که میاد، با مردم، نانوایی که میره، ماشین که میخواد سوار بشه، معاشرت که میخواد پیدا کنه با مردم، خیلی تحت کنترل هست. مراقبت بسیار شدیدی هست. هم مردم مراقبت دارن چون انتظار دارن. درست هم هست. یعنی جامعه ای که مردمی که از علمای دین انتظار عمل خوب دارن، حالا نه دیگه خیلی افراطی، اون خیلی افراطی هاش کار نداره، که به انبیا هم میگفتن که چرا اینها راه میرن، چرا قضا میکنن، نه در اون حد واقعا متعارف که باید خلاصه تو اون محیطی که زندگی میکنه اخلاقش از اقلیم بیشتر باشه، اینطوری باید باشه. یعنی به لحاظ اخلاق و روش و مرام اگر سوال کنن تو اون منطقه که کیا شما قبول دارید، معتبر کی هست، بگن فلانی. اگر مثلا خواستن تو محل یک کسی مرشوت که رفته است میخواد تو اداره مثلا چیز بشه، استخدام بشه برای تحقیق، مثلا بیان برن در خونی فلانی، بگن آه فلانی، اینجوری باید باشه. یعنی اگر خدایی نکرده در حد بقیه باشه، خب ترجیح احد المتساوی این است. اگر چنانچه دیگه مرجوح باشه که ترجیح مرجوحه، این بسیار مسئله به نظر من مهمیه که حالا به هر حال خدا کمک بکنه، آدم خودش هم باید بخواد، از خدا هم استمداد بجویه که بتونه این بار امانت سنگین را به درستی به مقصد برسانه. که اگر خلاصه باری از بر نمی داره یا علمی شود که گلی در این بوستان نمی کارد، خودش خاری نباشه یا دیگه باری بر دوش نباشه، دل امام زمان خلاصه چیز نشه، نشکنه موقع ناراحت بشه امام، او خیلی خطرناکه. به همون مقدار که اگر امام خوشحال بشه، یعنی آدم داره حرف میزنه، داره راه میره، داره یک مشی عملی انجام میده و امام خوشحال بشه، او خوشحالی امام دیگه همه چی حتوش. یعنی اگر انسان بتواند کاری کند، حرفی، رفتاری که دل مبارک حضرت ولی است سلام الله علیه خوشحال باشه، همه چی توشه. و اگر خدایی نکرده غضبی باشه، ناراحتی باشه، هم دیگه خیلی خطرناکه. اینه که من به نظرم آمد، حالا برای خودم رو تعرض بکنم، و این خیلی مسئله مهمی است. منطقه ماها متاسفانه نمیدونم چه دا اینجور شده. یعنی اصلا باید علمای دین، نظام، جامعه روحانیت تحت تأثیر جاذبه های وهمی، عرفیات بی پایه و بی اساس که مبنا و منشأ عقلانی و شرعی نداره، نباید قرار بگیریم. ماها آداب و رسوم اجتماعی مردم یه چیزی هست، عرفیات و اینها، ماها باید سنت های درست را تقویت کنیم، نه اینکه ما هم به تبع سنت های غلط و رفتار های غلط همینجور ما هم عمل بکنیم. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی مثلا فرض کنیم که این بحث القاب، این مانور دادن روی القاب مثلا، خب واقعا چقدر این قابل دفاعه؟ واقعا چقدر این قابل دفاعه؟ الان اگر به بنده بگن حجت الاسلام ناراحت میشن، میگم چرا مسلمینشو نگفتید؟ اگر بگن مسلمین میگم چرا آیت الله نگفتید؟ بابا دارید مثلا من آیت الله هم دیگه، چرا آیت الله نمیگید؟ نکنید. این به هر حال خیلی مسئله مهمی است. خدمت شما بود عرض کردم یه روز که کتاب مرحوم علامه را اصول فلسفه را برداشته بودم ببرم مؤسسه کلام به یه مناسبتی. حالا این کتابی که بنده دارم مال قبل از انقلاب اصول فلسفه اون وقت چاپ شده بوده، ولی باز کردم همین صفحه اول دیدم نوشته است که اصول فلسفه و روش رئالیسم سید حسین طباطبایی. علامه ای که حالا ماها میگیم علامه و جا هم هست، علامه هم هست، فی کان فی حیاتهی سید محمد حسین طباطبایی و سلام. ببینید همینجور یه مرتبه خوشکم زد، گفتم عجب. ببینید این هیچ چیزی نداره، نه پسوندی نه پیشوندی نه چیزی، یه سید محمد حسین طباطبایی به پاورقی های پشتش همیشه پاورقی های مرتضای مطهری دیگه، نه هیچ پیش پسوندی نداره، حتی کلمه استادم نداره. دقیقه بفرمایید. امام رضوان الله علیه نقل میکند که مرحوم حاشیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه، ایشان در عراق که بودن، در عراق بودن دیگه، بعد تشو بردن قم، ایشون هم شاگردشون بود دیگه، شاگردان مرحوم شیخ عبدالکریمی که امام بود، مرحوم آیت الله عراقی که همونجا دفن هستن ایشون بودن، مرحوم آیت الله گلپایگانی بودن، اینا از شاگردان برجسته مرحوم حائری بودن. امام نقل کرده است که در زمان ایشان و در عراق جوری بود که سر جا دعوا میشد بین علما، مثلا به یاد مریدان علما، حالا حداقل بگیم دیگه خیلی که کی باید کجا بنشینه، این به بحث گذاشته میشد. یعنی بحث میشد که نه اینجا جای فلانی است، نه باید فلانی بنشینه مثلا. حالا از کدام شاید مرید ها دیگه، حالا اگر یه خوردی که با احتیاط حرف بزنیم دیگه بین مرید ها. میگه این مرحوم حاشیخشون نقل میکنه، حاشیخ عبدالکریم خونشون ته بازار بوده، بازار عراقی، میامد از مدرسه برای درس، عوان هم بجوری، یعنی عواش رو تا میکرده میگرده زیر دستش، پیاده هم را میامده. دقت کردید که اصلا این مسئله که برای خودمون یه چیزایی باقی شدیم بشکنه این را پیامبرانه. و بعد هر جا هم هر مجلسی که وارد میشده هر جا مینشسته، یعنی میامد اون دم در جا بود همونجا مینشست دیگه، معطل به معنی که صلوات برسند و جا باز کنند و برن اونجا، اصلا معطل ایشان نمون. امام نقل میکنه برای میکنه بشکنه اون سنت غلط را. اینا مسئله خیلی مهمیه، از ما خلاصه انتظار هست، اونم به خصوص فی زمان نهازا. فی زمان نهازا ما مسئولیت همون عجیبه، به خاطر اینکه روحانیت در موضع قدرت قرار داره، یعنی قدرت حکومت دستشه. در زمان شاه و قبل از انقلاب مردم با دید محرومیت مظلومیت نگاه میکردن به روحانیت، حتی اونایی هم که بدم بودن ها، اونایی هم که بدم بودن با بالاخره علما و اینها، باز هم میگفتن خب این بندگان خدا دیگه مثلا حکومت که با اینا نیست، زندانشون میکنه، تبعید میکنه، چه میکنه. ولی خب الان چون که ما در موضع قدرتیم، به هر حال دیگه اینا قدرتی میگم، این روحانی الان بنده و شما که چه قدرتی داریم؟ هیچ. اما به هر حال نظام اینجوری است دیگه، ولایت فقیه هست، رهبر معظم انقلاب، بعد رهبر که الحمدلله ولمنه باید خیلی خدا رو شکر کنیم دیگه، اصلا زبانمون قاصره واقعا به چنین رهبر به این خوبی بعد از امام پیدا نمیشه، هم از نظر مشی و زندگی و هم از نظر درایت تقوا، جهات مختلف که الحمدلله ایشون داره. ولی وقتی بیاد سطوح پایین تر دیگه آدم به هر حال نگرانی هست، امام جمعه است چجوری میخواد با مردم عمل بکنه، استاد دانشگاه شده است این آقای روحانی، با دانشجو چجوری میخواد عمل بکنه، منبر میره با مردم چجوری میخواد رفتار کنه. در این اوضاع احوالی که بعضی از این کارگرها بیچاره 5-6 ماه حقوق ندارن، تو کارخونه ها که چیز میکنن کار میکنن حقوقشون نمیدن، اون وقت چیز هم هستن که در واقع چی بهشون میگن؟ قراردادی. یعنی رسمی هم نیستن، جرأت نمیکنن حرف بزنن. تا یه چرا اعتراض بکنن میگن آقا آشت ماس خالته میخوای بخور، پاته میخوای نخوری هم پاته ببرم. ناچارن همینجا رو تحمل کنن بندگان خدا، هی میرن قرض قله میکنن تا کی حالا مثلا یه حقوق به اینا بدن. بعد ما این وانفسایی که چجور میشن با طلبه ها، اکثریت قشر طلبه ها مستضعفترین قشر جامعه هستن، ولی خب مردم دیگه حالا وقتی یه آخوند میبینن با لباس دیگه نمیدن که این چه کار هست بنده خدا که اجاره میده چجور زندگی میکنه اینها. اینه که تو این موقعیت واقعا مسئولیت خلاصه نمیدونم چی عرض بکنم دیگه، اونایی که دستشون به دهنشون میرسه و در جاهایی هستن که خیلی سنگین و فوق العاده است، یعنی انتظار زیاده، دشمن هم رو همینها خیلی تبلیغ میکنه، کاری هم نمیشه باید کرد دیگه، چه کار بکنیم دیگه. گاهی وقتا دارم یه حرکات من گهگاهی میبینم چون پیاده رفت آمد میکنم، این چون پیاده میرم میبینم مطالب را، اصناف مختلف را میبینم که در خیابون در کوچه چجور از کنم. گاهی خدا شاهده گاهی وقتا از این طلبه های هم لباس خودمون یه جور رفتارهایی دیدم که میگم این مردم هنوزم میان پشت سر ما نماز میخوانند و قبول دارن. خود این یک چیز است، یک پدیده شگرفیست، خود این یک پدیده شگرفیست که اینا هنوز اون اعتقادتون رو دارن. با راننده یه جوری حرف میزنه، با اون نمیدونم سبزی فروش یه جوری حرف میزنه، با اون یک کسی دیگه یه جوری حرف میزنه، درشتی کردن، حرفای بد احیانا خدای نکرده زدن، اینا خیلی خطرناکه، سم مهلکه، سم مهلکه. اونم با این اوضاع احوالی که اکثرا دیگه الان وجود داره. حالا طولانی شد دیگه، ببخشید این یک کلمه حجت الاسلام بود که حجت الهی که من بار سنگین هم ارزشی داره هم خلاصه مسئولیت سنگین داره. پروردگار به حق ولی است ارواحنا له الفدا، به بنده و این سروران عزیز توفیق عنایت بفرما که بتوانیم این بار سنگین امانت را به خوبی به سرمنزل مقصود انشاءالله برسانیم. شرمنده شهدا و خانواده های متدین و افراد ایثارگر و فداکار اینها انشاءالله نباشیم. خب عذرخواهی میکنم دیگه طولانی شد، آیه شاهباری شما فرموده بودید دیگه در خلالی عرض کردیم، عذر بخوام. نکته ای هست بفرمایید. بسیار بله.
ما این در این طرف هم هست، برای طرف خودمون اگر این عنوان ها رو قائل بشیم ولی اگر برای استاد یه بزرگتری نسبت به این الفاظ به کار نره هم باز این وجاهت و اون جایگاه حرمتش شکسته میشه.
حالا اون دیگه قراردادیه، یعنی اون احترام گذاشتن دایر مدار فلان لقب نیست. لقب ها که زیاد میشه از کار میفته دیگه، یعنی لذا دیگه جواب نمیده، دنبال یکی دیگه میگردیم. اما اگر به یه حد اقل اکتفا کنیم، مثلا بگیم جناب استاد، مثلا یه جناب استاد همون معنایی رو داره که شما بگید مثلا حضرت علامه فلان فلان مثلا چند تا، چون همه اونها دیگه ازش افتاده، چند تا که رو هم میگذاریم همون خاصیت مثلا حضرت استاد، جناب استاد، مثلا چنین چیزی میشود تا دیگه چی باب شده. این باب شدن به هر حال دیگه حد یقیتی هم که نداره که بله. حالا که دیگه بحثای سیاسی هم از تلویزیون دلش میخواد هر کسی رو میگه آیت الله است که میگه چی است، یکی دیگه روز دل اسلام، یه روز میگه دل اسلام، یه روز میگه آیت الله، یه روز میگه سیاست اسلام، معلوم نیست. تلویزیون هم برای خودش یک حساب کتابی نداره. بله معمولا افرادی که خودی چهرهای سیاسی داشته باشن اینا زودتر آیت الله میشن. این بندگان خدایی که اینجوری نباشن اینا معلوم نیست آخر عمرشون هم آیت الله بشن دیگه، همونجا باید به حجت الاسلام قناعت بکنن. تلویزیون رادیو هم دیگه بعدش اینطوری دیگه فعلا. آره تلویزیون که دیگه اگر بخواد اینا روشن فکر قرار، آره دیگه اینم یکی از جهاد است که این خاصیتی نداره. اگر بنا باشه که این آدم چیزی میفهمه، عقلی داره، درکی داره، فهمی داره، این دیگه حالا باید دکتر بهش بگیم. والله خود کلمه حجت الاسلام اینا حتی آیت الله هم دیگه این معنا رو نده، اینا اشتباهاتی که از اینا شده متاسفانه. خب عبور کنیم و بگذاریم. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. من یقین دارم که بنده حقیر سراپا تحصیل، یقین دارم که اگر انسان خالصا به وجه الله به وظیفه ای که بر دوشش هست عمل بکنه، از نظر جایگاه و موقعیتی که باید بین مردممون، محبوبیت هم که قرآن می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اون یه چیز خاصیه که با اینا اصلا قابل نه به دست آوردن نه از بمیره، اما به شرط ها و شروط ها. یکی از کاربردهای حجت را دیگه سریع بگیم تا طول نکشه، در علم منطقه. پس فی اللغته و القرآنه و روایات گفته شد، در علم منطق، در علم منطق دوستان مستظر هستید که بنابر یک بیان گفتن که موضوع علم منطق عبارت است از معرف و حجت. و حجت را چه معنا کردم؟ حجت همونطوری که اشاره شد معلومات تصدیقیه است که ما را به کشف مجهولات تصدیقیه میرساند. این میشه حجت. اگر معلومات تصوریه داشته باشیم که کشف مجهولات تصوریه بکند، به میگن معرف. اون وقت این معلومات تصدیقیه که حجت نامیده میشه و در منطق سه قسم است، از نظر صورت و شکل در واقع استدلال و حجت سه قسم است که قیاس است و تمثیل است و استقرا. قسم اول که قیاس است میگوین حجت یقینیه، و اون دوتای دیگر را میگوین ظنیه در علم منطق. حالا اون که یقینی هست که قیاس باشه، این نکته را عرض بکنم که اهم از این که یقینی باشه مثل قیاس یا ظنی باشد مثل استقرا و تمثیل، حجت در منطق یک خاصیتی که داره یا یک ویژگی که دارد این است که جنبه کاشفیت داره. یعنی در منطق، منطق را چطور تعریف کردن؟ آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطا فی الفکر. درسته این تعریف منطق است دیگه، قانون عالی یقی رعایته ان خطا الفکر و هازا قایته. خب فکر درباره چی؟ فکر درباره جهان، درباره انسان، درباره خدا، درباره حقایق عالم دیگه. تفکر کردن در حقایق عالم قانون میخواد. یعنی برای اینکه این تفکر ما به نتیجه برسد و خطا نکنیم، و قانون داره. قانونش چی از همین قواعد منطقه. پس حجت در منطق خواه ظنی باشه یا یقینی باشد، ناظر به عالم واقع و جنبه کاشفیت داره، حاکی هست، کشف میکنه. منتها کشفش یقینی است در قیاس، یا نه حاکی بودن و کاشفیتش ظنی است، بله، که اون در استقرا و در تمثیل میشه. اینا میدونید دوستان دیگه، نه را بلدید، من فقط یک یادآوری میکنم. نکته دیگر همین است که قیاس که گفتیم که کاشفیتش یقینی است، این من حیث صوره بود، یعنی شکل استدلال، قالب، فرم، قالب استدلال. ولی اگر بنا باشد که محتوا را هم در نظر بگیریم، و خود قیاس هم همواره یقینی نیست، یعنی به لحاظ محتوا یک قسمش فقط میشود یقینی که اونم برهانه، که اگر محتوا یقینیات باشه. این اجمالا اون حجتی است که ما در منطق داریم. حالا گاهی دلیل هم بهش میگن، به همین حجت در منطق دلیل هم گفته میشه. اینم راجع به علم منطق. علم کلام چطور؟ در علم کلام لفظ حجت، اصطلاح حجت داریم یا نداریم؟ در علم کلام عباراتشون رو من یادداشت کردم که به چه چیز حجت گفته می شود. سه تا تعبیر داریم تا من پیدا کردم، یعنی سه تعبیر را در بین فرمایشات متکلمین. یک، اولا حجت مرادف دلیله. این در علم کلام وقتی که میگوین حجت، عبارتان اخرى و مرادبش همون دلیله، الدلیل و الحجه به یک معناست. حالا این دلیل که حجت است چی تعریفش چیه؟ یه تعریف این از گفتن چیزی است که علم به آن مستلزم به علم چیز دیگری است. این تقریبا نظیر همون حجت در منطق دیگه، اون معلوماتی که ما را به یک معلومات دیگری میرسانه. البته اینجا نگفتن تصدیق، اینجا قدی چیز گرفتن مطلق بردن علم به آن، حالا این علم اون تصور باشه یا تصدیق اطلاق داره، یکیش اینه. یه تعریف این هست گفتن چیزی است که ادراک، که در ادراک آنچه که مطلوب است معتبر است. دلیل یا حجت در کلام چیه؟ به چی گفته میشه؟ به اون چیزی که در ادراک کردن آنچه که ادراکش برای ما مطلوب است اعتبار داره، اینو میگن حجت، اینو میگن دلیل. یک تعریف هم این است گفتم النظر الصحيح المفيد للعلم. دلیل معناش چیست؟ حجت معناش چیست؟ النظر الصحيح المفيد للعلم، هذا هو الدليل، هذا هو الحجه. اینا البته تعابیر مختلفیه، حقیقت مسئله تغییری نمیکنه. یه چند تا از این منابعشو میخواد نام ببرم خدمتتون، مثل قواعد المرام ابن میثم صفحه 35، کشف المراد صفحه 349، ارشاد الطالبین صفحه 115، شرح المقاصد جلد 1 صفحه 275، و حالا از این کتاب‌های دیگه این چند نمونه‌اش بود که عرض کردم خدمتتون. اون وقت آیان متکلمین در مقابل دلیل و حجت یک لفظی دارن، اصطلاحی دارن، اون چه که مفید علم باشد این رو بهش میگن چی؟ بهش میگن حجت یا دلیل در علم کلام. اگر مفید ظن نباشه که دیگه علم افاده نکنه به اون میگن اماره. پس متکلمین دو تا اصطلاح دارن، الحجه او دلیل یک اصطلاحه، الاماره اون چیزی که مفید علم باشد بهش میگن حجت یا بهش میگن دلیل، اون چیزی که مفید ظن باشه، مفید یقین نباشه، بهش میگن اماره. ما معلم میفهمد که المستلزم للظن یسمى امارتن. این تا اینجا مستحضرید رفقا دوستان که در علم کلام در بحث استدلال بر وجود خدای متعال و در واقع مقام استدلال کلن میگوین گاهی ما دلیل وقتی گفته میشه به چه معناست؟ معنی خاصی داره، همونی که در علم منطق میگن برهان عینی. اون برهان عینی که از معلول بر علت استدلال بشود یا از اثر بر مؤثر استدلال بشود اسمش رو میذارن دلیل. پس یک کاربرد عامی دارد دلیل در علم کلام، ما یفید العلم. یک کاربرد خاصی دارد، یعنی استدلال از اثر بر مؤثر یا از معلول بر علت، این هم اسمش دلیله. در منطق هم به همین میگن دلیل، یعنی اگر برهان عینیه از معلول بر علت باشه به این میگن دلیل. اینا مطالبی است که در علم منطق راجع به دلیل داریم. در علم الحدیث هم این اصطلاح به کار میره. در علم الحدیث به چه کسی میگوین حجت؟ یعنی به راوی، به یک راوی گاهی میگوین حجت، گاهی میگن حافظ، گاهی میگن محدث، اینا معانی مختلفی داره. گفتن حجت عند المحدثین، یعنی یه فرد اگر بخواد این عنوان رو داشته باشد که در علم الحدیث حجت باشد، من احاط علمه به 300,000 حدیث، به 300,000 روایت علم داشته باشد، نه اینکه حفظ داشته باشد، عالم باشه، متنن و اسنادن، یعنی سند اینها را، متن اینها را بررسی کرده و میدانه، نه اینکه را در حفظ داره، اینها بررسی کرده، و به احوال رواته جرحن و تعدیلن و تعریخن، یعنی از نظر جرح و تعدیل داره میشناسه. یه چنین آدمی اون وقت بهش میگن چی؟ بهش میگن حجت در علم حدیث. خب حالا بخاری و اینا رو میگن از 600 هزار حدیث گزینش کردن. مثلا بخاری رفته 600 هزار حدیث رو جمع کرده، بررسی کرده، از بین اون 600 هزار حدیث این حدود 4 هزار حدیث را گزینش کرده است. اینجور به حدیث زیاد بوده دیگه، حالا نقل کرد. خب بله، اینا از پیامبر است. بله، حالا بعضیاش موقوفه، بعضیاش مرفوعه. مرفوعه همونایی است که صریحا به پیغمبر اسناد بوده میشه، موقوف اونایی است که صحابی نقل میکنه، ولی حکم مرفوع را داره. خب میرسیم به اصول الفقه. اینا همه مقدماتی بود که حالا کاربرده های حجت فی اللغه و فی العلوم المختلفه. میرسیم به اصول الفقه. در اصول الفقه حجت به چه گفته میشود؟ دو تا معنا دارد در علم اصول الفقه و حجت، دو تا کاربرد داره. یک، همان معنای لغوی، الحجت بالمعنى اللغوی. یکی به معنای اصطلاحی، اونی که حالا بحث ما هم معنی اصطلاحیه. معنای لغوی حجت عبارت است از اون چیزی که اندل مثلا اختصام انسان بهش غلبه پیدا میکنه، یا حالا خودش بالاخره به ذاتهی، اون چیزی که به نفسهی و به ذاتهی حجت است. حجت است یعنی معتبر است. در مقام اختصام مثلا انسان بهش اعتذار میجوید یا غلبه پیدا میکنه، اون یقین قطعه. علمای علم اصول قطع را میگن حجت ذاتیه، یعنی خودش به ما هو حجیت داره، احتیاج به جعل نداره. ولی اونجاهایی که ظن است یعنی امارات و طرق، مثل خبر واحد، مثل زواهر، اینها که ظنونند یعنی خودشون مفید علم نیستن، قطع آور نیستن که قطع به ما هو و ما یحتج به باشه، هم عند العقلا هم عند الشارع عند همه نزد همه، نه اینجور نیست. این نه یحتاج الی الجهل، این استراحا میشد حجت. پس الان عرض میکنیم، پس حجت عند الاصولیین معناه اون ظنی که یا اون ظنونی که شارع مقدس آنها را معتبر قرار داده. حالا اون ظنونی که شارع مقدس معتبر دانسته چیا هستن؟ مثلا قیاس را معتبر نکرده است از نظر ما. در فقه ما قیاس ارشاد که حجت شرعی نیست، ولی مفید ظن است که همون تمثیل باشه دیگه. قیاس در فقه همون تمثیل منطقه. خب تمثیل مفید ظنه، ولی این ظن را شارع مقدس از نظر ما اعتبار نداره، این حجت نیست لذا. اما خبر ثقه یعنی یه آدم موثق عادلی مطلبی را نقل بکنه ولو احتمال خطا هست، آدم یقین نمی کنه، ولیکن شارع مقدس این را معتبر دانسته، این می شود از شود که حجت. پس بنابراین اصطلاح حجت در اصول الفقه عبارت از الظنون الخاصت المعتبرت عند الشارع، که همون طرق و امارات باشه. حالا خاصیت این حجت شرعیه چیست؟ این اصل معنای حجیته، حجیت اصولیه. حجت اندل اصول، اندل اصولیین، این معناش از ظنون المعتبرته هر میشهد که اندل شاره. حالا این چه خاصیتی داره؟ این حجت شرعیه چه اثری داره؟ معروف این هست، اصطلاح معروفی است، مرحوم صاحب کفایه هم خیلی این را درباره روش تاکید داشته، مطرح فرموده که حجت معذرون و منجزون، و منجزون و معذرون، یعنی اون چرا که شارع مقدس حجت قرار داده اثرش این است که منجز است یا معذر است. خب یعنی چی که منجز است و معذر است؟ فرمودن اگر این ظنی که شارع مقدس به او اعتبار بخشیده است مطابق حکم واقعی باشد، دو حالت داره دیگه، یه وقت ممکن است که مطابق با نفس الامر حکم شارع، یه وقت نیست. اگر مطابق با حکم واقعی شرعی باشد میشود منجز، یعنی اون حکمی که فی عالم ثبوت بود از عالم ثبوت در آمد، رسید به عالم الاثبات، یعنی به مکلف رسید. به مکلف رسید، تنجز پیدا کرده، درسته؟ اینجا واجب است. حالا البته این که میگیم واجب است در احکام واجب و اینا میگیم ها، والله منجزیت در مستحبات هم هست، فرق نمی‌کنه، در مکروهات هم هست، یعنی اونجا استحبابش منجزه، اینجا وجوبش منجزه. بنابراین عرض شد که این بله عبدی که یعنی مثلا مکلفی که این کار رو کرده مستحق ثواب هست، چون عمل کرده است به حکم واقعی و این برش منجز شده. حالا اگر خلاف در آمد، بله خود دقت کنید، حالا اگر عبد در اینجا امتثال نکرد، اگر همین جایی که حجت شرعیه بود این عمل نکرده و این حجت هم مطابق با واقع بوده، پس حکم واقعی مولا را تخطی کرده این، خب اینجا استحقاق چه داره؟ استحقاق عقوبت داره و مولا بر او حجت داره، یعنی میتوند احتجاج کند و او را مؤاخذه کنه. حالا اگر احیانا خلاف واقع بود، یعنی این طریقی که او عمل کرده حکم واقعی نیست، خلاف حکم واقعی است، اینجا میشود چی؟ میشود معذر، یعنی مولا دیگه حق ندارد به این بگوید چرا برخلاف حکم من عمل کردی، بعد میگرده به مولا میگوید آه خودتون به من فرموده بودید من از این راه برم، من از این راه رفتم، به من چه خوب بدشته با خود خطر خودتونه. پس منجزان اذا کان اون طریق و اون اماره مطابق با واقع منجزه، یعنی اون حکم واقعیه در حق مکلف منجز شده، و اگر این خلاف بکنه عمل نکنه مستحق عقوبته. و در اونجایی که خلاف در آمد، یعنی مطابق با واقع نبود، این معذر است. این میشد خاصیت در حقیقت حجت اصولیه که فقها بیان فرمودن، اصولیین بیان فرمودن. حالا اینجا به لحاظ که مخالفت حکم واقعی نکرده، چرا حکم ظاهری را مخالفت کرده؟ آخه میگن وقتی که ما شارع مقدس آمد حجت قرار داد، دو تا حکم مطرح میشه در حق مکلف، یکی حکم واقعیه، یکی حکم ظاهریه. این به لحاظ اون حکم واقعی که مقصود اصلی هست مخالفتی نکرده، ولی این حکم ظاهریه که در مقابل مولا در واقع تجری کرده، یعنی خلاصه گردن کلفتی کرده، ولی خلاف حکم عمل نکرده، ولی که همین که در مقابل مولا ایستاده متمرده، این استحقاق و عقوبت داره. حالا مولای کریم ممکنه اینجاها رو ببخشه، مثلا عقوبت نکنه، ولی به هر حال به خاطر این مخالفت حکم ظاهریه یا همین تمردی که کرده، تجردی که کرده، استحقاق داره. خب حالا وقت گذشت، یه نکته یه تفسیر کوچیکی داره، اینو میگذاریم ان شاء الله جلسه آینده، که فقط روش فکر کنید اگر خواستید. آیا معنای این که شارع مقدس امارات را حجت قرار داده است این است که به ما فرموده است شما اثر واقع را که اگر علمی داشتید بر این مترتب کنید، یا نه تعبدن به ما میگوید شما علم دارید؟ آیا این معنا و حقیقت الحجیت شرعیه در امارات و طرق معناش این است که جعل الشارع از ظن علما ثم قال کذا و کذا، یعنی اول ادعا کرده، اعتبار کرده است اینی که فی نفس الامر ظن است، گفته نه از نظر من این علمه، من اینو علم حساب میکنم، یعنی عده علما، که اون وقت اون اثر منجز و معذر را دیگه داره، همون اثری که علم داشت. اینجا علم ادعای، علم تعبد، یا اینه یا نه ادعای چیزی نیست، یعنی شارع لم یجعل از ظن الامارت علما، بلکه فرموده از شما کار نداشته باش، اثر واقع را اگر علم می‌داشتی چطور می‌کردی، حالا هم اثر را بار بکن. این دو تا دیدگاهه در حجیت این امارات که حالا جلسه آینده خدمتتون بیان می‌کنیم و بحث را ادامه می‌دهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.